دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
روزتون بخیر باشه، در کنار شما هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. تبریک عرض میکنم ایام الله مبارک دهه فجر رو و پیشاپیش فرا رسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران. انشاءالله همه ما در راه پیمایی 22 بهمن شرکت میکنیم. به همین مناسبت از شما دعوت میکنم همراه ویژه برنامه رادیو اقتصاد به مناسبت دهه مبارک فجر با عنوان به توان ایران باشید.
به توان ایران، ایران، ایران،
به توان ایران، ایرانی که می درخشد همچو خورشید جهان.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خواجت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدا، آینده ما
بسم الله الرحمن الرحیم. و الفجر و لیال عشر. سلام به شما ملت ایران، سلام به شما هموطنان گرامی، شما که در ایران اسلامی هستید، ایران سرزمینی که داستانها در دلش نهان دارد، سرزمینی که در هر گوشش رد پای تاریخ و فرهنگی بی نظیر در خود دارد، از دماوند تا خلیج فارس، از کوهستانها تا دشتهای بی انتهایش، هر ذره از خاکش گواهی بر شجاعت، استقامت و محبت مردمی است که در برابر هر سختی ایستاده اند. روز انقلاب اسلامی، مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، گرامی باد. عزیزان، امروز برنامه به توان ایران به دستاوردهای توسعه متوازن مناطق محروم و روستایی می‌پردازد. شما عزیزان میتونید با 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ما تماس بگیرید و یا با شماره تلفن 22-65-25-25. حب الوطن من الایمان، فجر است و سپیده حلقه بر در زده است، روز آمده تاج لاله بر سر زده است، با آمدن امام در کشور ما خورشید حقیقت از افق سر زده است.
روز شمار بهمن 1357. بیست بهمن 1357. ایران و جهان شاهد درگیری مسلحانه در پادگان دوشاتپه بین نیروهای طرفدار انقلاب و گارد شاهنشاهی بود. ضمن اینکه نیروهای انقلابی بر بسیاری از پادگان‌ها و مراکز نظامی مسلط شدند.
مستمعین الکرام، اهنی لکم و مبروک و الف مبروک الیوم اثنین و عشرین بهمن به مناسبت ذکرا یوم الانتصار جمهوریت الاسلامیت الایرانیه.
تا بی کرانه بودیم، جاری شدیم و رفتیم، تا راه را گشودیم. او با سلاح وحشت، ما با سلاح ایمان. میدان رزم ما بود هر کوچه و خیابان. آن روزها فروری بر کاخهای دشمن، از قله های وحدت فریاد ما چو بهمن. گفتیم تا رهایی نهضت ادامه دارد، حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد.
خب عزیزان شنونده، همطوری که خدمتون عرض کردم، امروز راجع به توسعه متوازن مناطق محروم و روستایی با شما صحبت میکنیم. امیدواریم شما هم همراه ما باشید. در حال حاضر هم در خدمت جناب آقای داریوش بلدی، معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هستیم. آقای بلدی، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
آقای بلدی، ما در زمینه توسعه روستایی و عمران در این مناطق بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حالا چه در طرح‌های حادی، چه در ساخت مسکن، چه دستاوردی داشتیم؟
خب من هم ایام الله دهه فجر رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم. همونطور که مستحضرید و در یک سفر به روستاهای ما کاملا مشخص هست،
بله،
به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی خوب کارهای خیلی خوبی توی روستاها انجام شده، امکانات خیلی خوبی به روستاها رفته.
بله.
گرچه نیاز هست که این روند هم ادامه داشته باشه.
بله.
من اگه بخوام به صورت کلی یک آمار خدمتون ارائه بدم، خب در کشور عزیزمون ایران ما حدوداً 68,000 پارچه آبادی داریم.
بله.
که حالا از این تعداد حدود 40,000 تاشون روستاهای بالای 20 خانوار هستن، که جمعیتی حدود 22 میلیون تقریباً در این روستاها دارن زندگی میکنن.
بله.
خب امکاناتی که انجام شده، خب در یک روستا ما سه تا مقوله رو میتونیم داشته باشیم. یکی این که بحث مسکن هست.
بله.
یکی این که محیط خود روستا، یعنی اون محلی که مردم دارن زندگی میکنن،
محیط زیستشون
هست.
بله.
و موضوع بعدی ما هم بحث اشتغال هست.
بله.
خب در خصوص مسکن استحضار دارید که ما مطابق سرشماری سال 1395 و آخرین سرشماری ما حدود 5 میلیون واحد مسکونی در روستاها داریم.
بله.
حتما شما و شنوندگان به خاطرشون میاد که یک زلزله خیلی کم و با ریشتر کم خسارات زیادی رو به مردم مخصوصا روستاییان وارد میکرد، چون واقعا اکثر خونه ها خشتگلی بودن.
بله.
اتفاقی که افتاد تا به امروز که ما خدمت شما هستیم، حدوداً 53-54% از این خونه های نامقاوم با تسهیلاتی که دولت های مختلف،
بله،
و توسط بنیاد مسکن و با مشارکت خود مردم انجام شد مردم حدوداً 2,900,000 واحدشون رو نوسازی کردن.
یعنی از این 5 میلیون
2,900,000 واحدش نوسازی شده.
نوسازی شده.
و این روند هم ادامه داره و هر سال 200,000 واحد مسکونی در روستاها با نظارت بنیاد مسکن و تسهیلات سهل الوصولی که دولت‌ها همیشه در اختیار قرار می‌دادن توسط خود مردم.
بله.
توسط خود مردم خونه‌هاشون داره نوسازی میشه و این روند هم ادامه داره. نتیجه این کار کاملا ملموس هست.
بله.
یعنی شما اتفاق زلزله‌ای که اخیراً رخ داده که آخریش هم حدوداً فکر کنم 58 در مسجد سلیمان بود، خدا رو شکر ما کشته‌ای نداریم.
بله. به دلیل همین مقاوم سازی ها دیگه،
به خاطر همین اتفاقات خیلی خوبی که افتاده که حدوداً 53% از خونه های روستایی ما الان مقاوم هستن.
بله.
و این روند هم ادامه داره که من همینجا هم از همه مردم عزیز خواهش میکنم، مثلا روستایان عزیز و شهرهای زیر 20,000 نفر، زیر 25,000 نفر جمعیت، حتما مراجعه بکنم به بنیاد مسکن و نسبت مقاومسازی خونه خودشون اقدام بکنم.
بله. بله بله. آقای بلدی، میخواستم همینجا این مطلب رو هم تکمیل بفرمایید. چقدر دولت نقش داشته در همین مقاوم سازی ها و چقدر خود روستاییان، یا بهتر بگم بخش خصوصی؟
ببینید، در بحث مقاوم سازی مسکن روستایی،
بله،
در واقع ما این رو میتونیم تشبیه بکنیم به یک زنجیری که 3 حلقه داره.
بله.
یکیش خود دولت ها که در هم برنامه الان در برنامه 7، برنامه 6 و برنامه قبل از اون هم مصوب کرده بودن که آقا هر برای نوسازی مسکن روستایی تسهیلات در نظر بگیره. امسال شده 400 میلیون تومان.
بله.
این تسهیلات سودشون در واقع کارمزدشون 5% و دوره ساخت و بازپرداخت 30 ساله است و سهل الوصول، یعنی برای ضمانتش چون مشکل بوده توی روستا کارمند و موارد اینجوری، 3 نفره با هم دیگه به صورت زنجیره‌ای ضامن میشن.
بله.
پس دولت تضمین کرده، از سود فرع وام رو تضمین کرده، پس دولت نقش بسیار مهمی داشته. از طرف دیگه خود مردم هستن، خود مردم هم باید در واقع اقدام بکنن و بیان خونه های قدیمیشون رو خراب کنن، یا اگه خونه شون حیاتشون بزرگه در یک محلی یه خونه نو بسازن و از خونه قدیمی به عنوان انبار استفاده بکنن.
بله.
و موضوع سوم هم بنیاد مسکن بود که در واقع ارتباط بین دولت و مردم بوده، اومده برای نظارتش نظام فنی روستایی رو تشکیل داده در روستا که همون کار نظام مهندسی رو انجام میده، مردم رو معرفی به بانک میکنه، تشکیل پرونده میده و نظارت بر کیفیت ساخت و ساز میکنه و وام ها رو هم مطابق با پیشرفت فیزیکی که پروژه ها دارن و تحت نظارتی که انجام میشه آزاد میکنه. پس دولت و مردم و بنیاد مسکن خوب نقش خیلی خوب و مهمی رو داشتن و انشالله همین روند هم ادامه پیدا بکنه که ما بتونیم جشن پایان مقاومسازی تمام خونه های روستایی که دور از ذهن نیست و انشالله به زودی داشته باشه.
بله. آیه بلدی، بعد شما فرمودید بخش مسکنش رو، محیط زیست و اشتغال چی؟
ببینید، موضوع بعدی در مورد کالبد و فیزیک روستاست، یعنی محیطی که مردم زندگی میکنن، محیط لحاظ بهداشتی هم محیط سالمی باشه.
بله.
خب ما در 40,000 تا روستایی که بالا 20 خانوارن،
بله،
طرح حادی تهیه کرده. طرح حادی در واقع سند توسعه روستاست که این ترهادی ما یه افقی داره.
بله.
که افق اون 10 سال است. پس ما برای تمام روستاهای بالای 20 خانوارمون در کشور ترهادی تهیه کردیم که این ترهادی ها حدوداً 25,000 تاشون افقش هم تمام شده و بازنگری شدن.
یعنی این ترهادی های بلدی منظور اینه که خیابان بندی شده، جدول بندی شده، نقشه داره، رو اصول ساخته میشه. منظور
بله، بله. ببینید که ترهادی اگه ما بخوایم تشبیه کنیم همون طرح تفصیلی که تو شهره.
بله.
محدوده روستا مشخصه، خیابونا عرضشون باید چند متری بشن مشخصه، کجا جدول باید بشه مشخصه، چه نوع کاربری ها هست، فضای سبز کجا، آموزشی کجا، توسعه آینده که برای جوانای روستا زمینی رو در نظر بگیریم اون هم مشخصه.
بله.
و همه اینها مشخص هست. خب پس ما طرح هادی هم برای روستای بالا 20 خانوارمون برای همه تهیه کردیم. موضوع بعدی اجرای همین طرح هادی. خب این هم متناسب با در واقع بودجه که دولت ها در نظر میگیرن.
بله.
امروز که خدمت شما هستیم حدودا ما در 65% روستاهای بالای 40 خانوارمون، بالای 20 خانوارمون که حدودا میشه 65% 40,000 تا بودن 24,000 تا روستا ما هم اجرای طرح‌هادی داشتیم.
بله.
یعنی به کمک خود مردم با مشارکت دوباره خود مردم و دهیاری ها و شوراها تونستیم در این تعداد از روستا هم طرح‌هادی اجرا بکنیم و همین روند هم ادامه خواهد داشت.
بله بله.
موضوع بعدی که خیلی به نظر مهمتره، یعنی ما الان توی روستامون یک مسکن مقاوم داریم.
بله.
و الحمدلله هم تقریبا کالبد و فیزیک و بهداشت روستاهای ما هم سر سامونی گرفته با اجرای طرح‌هادی، بحث معیشت.
بله.
واقعیتش اینه که بحث معیشت به طور مستقیم به بنیاد مسکن در نمیگرده. منتهای مراتب خب ما با توجه به اینکه در روستاها بیشترین عملکرد رو داریم و کارهایی که داریم انجام میدیم، در این زمینه هم فکرهایی کردیم، یعنی بحث منظومه های روستایی رو در واقع
بله.
پیش بینی کردیم که منظومه روستایی ما میان چه کار میکنیم. ما قبلا خب طرح‌هادی میرفتیم تا یک روستا رو برای خودش جدا میدیدیم.
بله.
منظومه روستایی چند تا روستا رو با هم دیگه میبینیم و ببینیم اونجا چه پتانسیلی داره که میتونه اشتغال اونجا رو سر سامون بده.
بله. اینها رو تجمیع میکنید و همه رو مشارکت میدید در اون چند روستا.
این پیشرانایی که میتونه اقتصاد اون منطقه رو یه تحرکی به وجود بیاره رو ما مشاوری که انتخاب میکنیم این پیشرانا رو به دست میاریم، اولویت بندی میکنیم، در شورای برنامه‌ریزی استان میره مصوب میشه و تمام دستگاه‌ها موظفن که وظایفی که نیاز داره که اونجا از لحاظ معیشت و شغل پیشرفتی داشته باشه، کارهای خودشون رو باید اولویت بندی کنن و انجام بدن. که این کار هم الحمدلله در 12 تا استان تقریبا اجرایی شده و انشالله با امید خدا با کمک سایر دستگاه های اجرایی و کمک دولت بتونیم توی این قسمت هم کارهایی رو انجام بدیم.
آیه برای در واقع یه آمایشه تو همین منظومه دیگه، یه آمایش سرزنی.
بله دقیقا یه آمایشه. مثلا به فرض مثال من بخواد با یه مثال این مسئله رو روشن کنم، مثلا در یک روستای در استان یزد.
بله.
اونجا با توجه به بافت تاریخی داره، اونجا یک روستایی که ساختمان‌های قدیمی و بافت با ارزش روستایی داره، اونجا حتما گردشگری میتونه موفق باشه. خب ما میریم مشاوری انتخاب میکنیم با همکاری و هماهنگی میراث فرهنگی، اونجا رو طرحش رو برای روستای بافت با ارزش در نظر میگیریم. حالا ما میریم جداره روستا و این کارا اینجوری رو انجام میدیم. مردم میان چه کار میکنن؟ مردم میان اونجا و متناسب با همون معماری سنتی بومگردی، یعنی یه ساختمان های یه خونهای درست میکنن که بتونن مردم و گردشگرها اونجا بیان. حالا این کار که انجام شد، به فرض مثال اداره راه باید اولویت بده راهی که تا اون روستا میره رو در اولویت خودش قرار بده و بتونه انجام بده که مردم بتونن گردشگرها برن از اونجا استفاده کنن.
بله.
یا سایر ادارات مثلا آب و برق و این چیزا، خب باید اونجا این امکاناتش رو تقویت بکنه که گردشگرا بتونن استفاده بکنن و توسط خود مردم بومگردی که انجام میشه اونجا باعث توسعه روستا خواهد شد
ان شاء الله. بعد این توانمندی ها رو ما در برنامه هفتم دیدیم که به هر حال افق نزدیک بشیم و تمام بشه.
ببینید ما در برنامه هفتم، حالا ما یک مصوبه هیئت دولت داریم.
بله.
که اون توی مصوبه دولت گفته شده که آقا بنیاد مسکن بره به جهت جلوگیری از در واقع حاشیه نشینی در شهرها.
بله.
چون اگر ما واقعیتش اینه که اشتغال پایدار رو در روستاها نتونیم در واقع برقرار کنیم، نتیجه این حتی اگر ما بافت روستا رو درست کرده باشیم، خونه‌هاشون هم درست شده باشن، برای اشتغال مجبورن که بیان در شهرها. کجا میان؟ خب میان در حاشیه شهرها و مشکلات حاشیه نشینی و بافتای ناکارآمد شهری رو پیش میاد. اونجا تکلیف شده بنیاد مسکن بره و بحث منظومه ها رو انجام بده. منتها خب مستلزم اینه که اعتبارش دیده بشه ما تا به امروز که خدمت شما هستیم هم در برنامه در واقع قانون بودجه 1404 متأسفانه نتونستیم اعتباری برای این بخش بگیریم، هم توی جداول الله ان شاءالله با امید خدا با کمکی که نمایندگان مردم داشتن بتونیم ما این بخش رو هم تقویت بکنیم
ان شاءالله
و عملا بتونیم روستاهای مقاوم و با محیط خیلی خوب و تر و تمیز و اشتغال پایدار بر روستا به کمک همه دستگاه‌ها ان شاءالله با امید خدا داشته باشیم
ان شاءالله. خیلی متشکرم آقای بلدی که در این گفتگو شرکت کردید، براتون آرزوی توفیق دارم.
قربان شما، متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. مرور خاطرات و سیر اندیشه ها، چه بود و چه شد.
به ناله ی نم کن کنده شهید دم دم جان شده حسن به فریاده
ماندگارند، خاطر سازند و نوستالژیکند تمام سرودهای انقلابی. میگویند سرودهای انقلابی به مؤمنانه ترین شکل ممکن اجرا و تبدیل به موزه های همیشه همراه شد. حالا یکی از مشهورترین و ماندگارترین هایش با شعری از جهانبخش پازوکی و ملودی مجتبی میرزاده را با هم شنیدیم. این سرود در سال 57 و در اوج مبارزات مردمی نوشته شده که حتی در دهه های 60 و 70 در گروه های مدارس مختلف کشور شنیده می شد. مرحوم مجتبی میرزاده در مصاحبه‌هایش درباره تولید این سرود گفته بود: آن موقع‌ها در شرایط خاصی کار می‌کردیم. روزی که به سازمان صدا و سیما رفتیم تا اولین سرود را ضبط کنیم، همه شیشه‌های سازمان شکسته شده بود. همه چیز از هم پاشیده و همه بلا تکلیف بودند. وقتی قرار شد امام رحمت الله از پاریس به تهران بیایند، سازمانی به نام کمیته استقبال از امام خمینی در تهران تشکیل شده بود. آنها به ما چند سفارش دادند. ما هم با الهام از نوحه های مذهبی از سازهای برنجی مثل طبل و زنجیر و سنج استفاده کردیم. سرود بلاله در خون خفته جلوه ناب از هنری است که هنرمندان آن دوران به مناسبت دهه فجر خلق کردند که برای همیشه جاویدان شد در یادها.
با برنامه به توان ایران از شبکه رادیوی اقتصاد با شما همراه هستیم. وعده دیدار همه ما راهپیمایی روز 22 بهمن هست. تجدید بیعت با آرمانهای بلند حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای والا مقام و همچنین تجدید بیعت با مقام معظم رهبری. راهپیمایی 22 بهمن در 1400 شهر یا 8000 روستا آغاز میشه و در تهران هم در مسیرهای 12 گانه مطمئنن از مساجد به عنوان خاستگاه انقلاب که هست آغاز میشه، به میدان آزادی ختم میشه. انشاءالله همه شما در این حضور بی بدیل شرکت بکنید. و اما اجازه بدید خدمتتون عرض بکنم ما راجع به دستاوردهای توسعه متوازن مناطق محروم روستایی داریم با شما صحبت میکنیم. اجازه بدید گفتگو بکنم با جناب آقای محسن مردلی، عضو هیئت مدیره و مقام بنیاد مستضعفان، که در حال حاضر هم پشت خط تلفنی برنامه هست. آقای مردلی عرض سلام دارم خدمت شما، از بنیاد علوی با ما در تماس هستن. بله
بله بله
بسیار خوب، ممنونم. آقای مردلی حال شما چطوره؟ خیلی خوش آمدید.
جناب آقای کوچکی سلام، وقت شما بخیر. خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. انشالله که همه دوستان سر حال و سلامت باشن. ایام رو هم تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. دقایقی قبل جناب آقای مردلی ما صحبت می‌کردیم راجع به روستا که به هر حال هم مسکن هم محیط زیست هم اشتغال بسیار مهم هست، اما راجع به معیشت لازم هست که ما بیشتر صحبت بکنیم، چرا که یکی از کارهای مهم در روستاست که اگر این معیشت برآورده نشه شاید ما نتونیم آنچه که آرمانمون هست و خواستمون هست رو پیاده بکنیم. منظومه های روستا هم در اقتصاد بسیار مؤثره که میتونه پیاده کننده این هدف باشه. نظر شما چی هست؟
خب جناب آقای کوشکی، خب بله. نکته که فرمودید بسیار نکته دقیق و مهمیه.
بله
ما هم در واقع مشابه شما اعتقاد داریم، در واقع تا وقت که تماممنسازی افراد در مناطق صورت نگیره،
بله،
اینها به لحاظ هم بحثای معیشتیشون، هم به لحاظ سلامت، هم به لحاظ آموزش دسترسی لازم براشون فراهم نشه و اینها در واقع به لحاظ درآمدی به یه حدی از در واقع درآمد نرسن که بتونن زندگیشون رو تامین بکنن، در واقع ما باید منتظر خالی از سکن شدن روستاها باشیم.
اون مهاجرتی که میخوایم عملی نمیشه.
احسن. در واقع اگر ما بخوایم یک ماموریت برای خودمون تعریف بکنیم در روستاها و در مناطق محروم که بتونیم در واقع زندگی رو برای افراد راحت بکنیم، اون ماموریت تمام‌سازی اقتصادیه. یعنی ما و بنیان و اساس کارمون رو باید تمام‌سازی اقتصادی افراد در روستاها و مناطق محروم قرار بدیم.
بله.
که از این طریق در واقع درآمد لازمه رو افراد داشته باشن از طریق اشتغال و کسب و کاری که در واقع تو مناطق براشون ایجاد میشه، و از این طریق در واقع این افراد میتونن زندگی خودشون رو تأمین بکنن، به خدمات سلامت دسترسی داشته باشن، به خدمات آموزش دسترسی داشته باشن و سایر مواردی که در واقع داخل روستاها ایجاد میشه و تعمیم میشه. نکته که اینجا وجود داره جناب آقای کوشکی، ما توی بنیاد علوی بر اساس ابلاغ کرده آقا کردم به جناب آقای دکتر دهستان ریاست محترم بنیاد مستضعفان، مأموریت هستی بنیاد مستضعفان رو توانمندسازی محرومین قرار دادن.
بله.
و اعلام کردن که در واقع توانمندسازی محرومین مأموریت هستی بنیاد مستضعفان است و بعد اینجا تعریف کنند تبدیل بشه به یک بنیاد خیریه‌ای که ارائه کننده کمک‌های موردی و ناپایداره. و این نشون میده که در واقع حضرت آقا با درایت بسیار ویژه این مأموریت و این مستضعفان قرار دادن تا ما بتونیم در واقع توی اینجا از طریق توانمندسازی محرومین کمک کنیم اونها از طریق خودشون بتونن روپای خودشون بیستن و اقداماتشون رو
پیگیری
کنن و انجام.
آیه بندری، الان این کمکی که ما میخواییم بکنیم و برای معیشت اونهاست، برای توانمندسازی اونها هست، از کجا باید شروع بکنیم؟ آیا شروع کردیم؟ چه کارهایی انجام شده؟ چه دستاوردی تا به امروز داشته برای ما؟
حقیقتش اینه که بنیاد علوی پیرو ابلاغ کرده تا آقا فرمودن ما از سال گذشته که آبان ماه جناب آقای دهستان تشکیل دادن در بنیاد مستضعفان،
بله،
و این مأموریت مهم رو واگذار کردن به بنیاد علوی، ما داشتیم چک می‌کردیم که در واقع چه خورده‌ای از توانمندسازی محرومین رو باید بیشتر بهش بپردازیم.
بله.
بر اساس ارزیابی که انجام دادیم به 3 حوزه اصلی رسیدیم.
بله.
حوزه اولمون بحث توانمندسازی اقتصادی محرومین بودش که از طریق اشتغال داری این کار رو داریم پیگیری میکنیم.
بله.
در این بحث اشتغال زایی ما بحث